اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا، صدای امریکا، سلام، صبحتان بخیر. امروز شنبه 30 سنبله سال 1398 هجری خورشیدی است. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفت که به دلیل حاضر نشدن طالبان برای اعلام آتش بس در افغانستان، مذاکرات با این گروه را فسخ کرد. آقای ترامپ که روز جمعه در جریان دیدار با صدر اعظم استرالیا در قصر سفید با خبرنگاران صحبت کرد، همچنین افزود که طالبان در محاسبات خود اشتباه کردند، چون به گفته وی طالبان به این فکر بودند که تشدید خشونت‌ها منجر به امتیازگیری بیشتر می شود. رئیس جمهور ترامپ گفت که برای دیدار با طالبان آمادگی کامل داشت، اما وقتی که دریافت طالبان حاضر به آتش بس نمی باشند، تصمیم گرفت که چرا به گفته وی زحمت ملاقات با طالبان را بکشد. تصمیم آقای ترامپ در پیوند با دیدار با سران گروه طالبان در کمپ دیوید، تفریگاه ریاست جمهوری ایالات متحده در نزدیکی شهر واشنگتن، اعتراض گسترده همزبی‌ها و مخالفان وی را در مجلس نمایندگان ایالات متحده سبب شد. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تکرار کرد که با فسخ مذاکرات با طالبان، فشارهای نظامی برای سرکوب این گروه را شدت داده است. یک مقام ارشد نظامی ایالات متحده در افغانستان میگوید در میان افرادی که برای جمع‌آوری جلغوزه به منطقه تنگی وزیر ننگرهار رفته بودند، جنگجویان داعش پنهان شده بود. این مقام آمریکایی که نخواست از وی نام برده شود، روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفت که جنگجویان داعش در تنگی وزیر حضور دارند و مردم محل با این جنگجویان به توافق رسیده بود که این جنگجویان نیز در جمع‌آوری جلغوزه شرکت کنند. این مقام آمریکایی افزود که اردوی ایالات متحده از این توافق مردم محل با جنگجویان داعش اطلاع نداشت. با گفته این مقام آمریکایی، این توافق سبب شد تا جنگجویان داعش در میان افرادی که برای جمع‌آوری جلغوزه به تنگی وزیر رفته بودند پنهان شوند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های افغان گزارش داده که در حمله طیاره بی پیلوت بر تنگی وزیر در هفته گذشته 32 نفر به شمول کودکان کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شد. شورشان حوثی در یمن گفتند که اگر ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی حملات میزایل بر یمن را توقف دهد، حوثی ها نیز حملات میزایل و حملات توسط طیاره های بی پیلوت را بر خاک عربستان سعودی توقف خواهند داد. مهدی المشاط، رئیس دفتر سیاسی حوثی های یمن، روز جمعه در صحبت در یک شبکه تلویزیونی وابسته به حوثی ها ضمن بیان این مطلب، از تمام طرف های درگیر جنگ یمن خواست تا مذاکرات جدی را برای رسیدن به یک صلح همشمول آغاز کنند. این خواست حوثی ها در حال مطرح می شود که این گروه هفته گذشته مسئولیت حمله بر تأسیسات نفت عربستان سعودی را بر عهده گرفت. اما ریاض و واشنگتن ادعا دارند که این حمله توسط ایران انجام شده بود. عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران، میگوید که وضع تعزیرات جدید از سوی ایالات متحده بر بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که واشنگتن در یافتن راه‌های جدید اعمال فشار بر تهران ناکام مانده است. ایالات متحده روز جمعه بر علاوه بانک مرکزی ایران بر یک صندوق توسعه ایران نیز تعزیرات جدید وضع کرد. ازبکستان بر برگزاری محافل عروسی پرهزینه ممنوعیت وضع کرد. بر بنیاد قانون جدید که توسط پارلمان ازبکستان تصویب شد، خانواده عروس و داماد حق ندارند که بیشتر از 250 مهمان را در محفل عروسی دعوت کنند. در این قانون همچنین آمده که خانواده ها نمی توانند در محافل عروسی بیشتر از دو گروه موسیقی و همچنین بیشتر از 3 موتر گلپوش داشته باشند. این در حال است که شوکت میرزیایف، رئیس جمهور ازبکستان، نیز پیش از این از برگزاری عروسی‌های پرهزینه در کشورش انتقاد کرده بود و حتی گفته بود که مشکلات ناشی از عدم پرداخت قرضه‌ای که مردان برای عروسی‌های پرهزینه می‌گیرند سبب سکته قلبی و سکته مغزی برخی از این مردان شده است. شنوندگان عزیز، در اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای منطقه و جهان که سوی رادیو آشنا صدای آمریکا برایتان تهیه شده بود.
We'll be right back. انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان، بحث و تحلیل‌های مرتبط به انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش این بخش برنامه رویا زمانی هستم. در نخستین گزارش، مسئولین کمیسیون شکایت انتخابات افغانستان گفتند که تا حال 81 شکایت مرتبط با تخلفات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری دریافت کردند و این شکایات تحت بررسی قرار گرفتند. محمد قاسم الیاسی سخنگوی این کمیسیون به صدای آمریکا میگوید که بیشتر این شکایت ها در کابل به ثبت رسیده است. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌دارم که با سخنان آقای الیاسی در مورد آغاز می‌شود.
خب خدمت شما عرض کنم، همونطور که خود شما فرمودید در واقع 81 شکایت تا روز پنجشنبه ثبت شده بود که از مجموع 81 شکایت بیشترین شکایت ها را در کابل بوده و حدود تقریبا 5 تا شکایت در هرات داشتیم، 4 تا شکایت در امونج فیصله است، 1 شکایت استثنایی فرستادن، 4 شکایت در قندار داشتیم، 5 شکایت هم در تخار داشتیم که ریزایش استثنایی به مرکز فرستاده شد، 3 تایش همونجا فیصله شد و در کابل تقریبا 36 تا ما شکایت داشتیم و البته در مرکز و در دفتر ولایتی 30 تایشان فیصله شده در کابل و 13 تای از اینا در واقع فاقد اسناد و مدارک کافی بوده، برد تصمیم گرفته شده. در مورد 9 تا شکایت یک توصیه و اخطاریه یا توصیه به اقدامات اصلاحی شده و در مورد 8 تا شکایت دائما جریمه نقدی صورت گرفته.
اگر در مورد جزئیات شکایت برای شنونده بگین خوب میشه آقای الیاسی؟
شکایت بسیار متنوع بوده که در واقع بخش اعظم شاید بحث مسائل البته مهمترین شده که میگیم استفاده از منابع مالی دولتی شاید بوده باشد، اینکه کارمندا در کمپاین ها شرکت میکنن یا از طریق رسانه های گروهی به کمپاین کارمندا به نفع کسی میپردازن و اینکه به ضرر دیگری در واقع رفتار میکنن، چون در مبارزات انتخاباتی یکی از بحث ها که در اصول و کد رفتاری کاندیدا آمده این است که باید علیه هم دیگر و گونه توهین آمیز نباید صحبت بکنن، یا اصول رفتاری را در واقع در راستای یک مبارزات و رقابت های سالم و سازنده پیش ببرن، نه ناسالم و که به ضرر دیگری باشه.
خب بسیار خوب،
موضوعات دیگری هم هست.
اقدامات بعدی کمیسیون شکایت انتخاباتی در حال حاضر چی است؟
دو تا ترینینگ داریم، یک بار دیگر همی کمیشنرهای ولایتی خود را خواستیم دوباره ترینینگ، تکمیلی ترینینگ، البته قبلا آموزش دادن، دوباره فردا و پس فردایی برنامه را داریم و در کنار از آموزش کارمندای سیستم ADR که سیستم دیجیتالی الکترونیکی هست که در واقع این سیستم هم شکایات را تمام مراحل شکایت را به صورت آنلاین و به صورت اینترنتی بررسی میکنه، اونا را پیش روی داریم. بحث آموزش ناظمین ناظرین هستن که در واقع اینا را پیش روی داریم و از این نظر که با تمام وجودم به همه شکایاتی که در روزای آخر مبارزات انتخاباتی قرار داریم به اونام رسیدگی میکنیم. خوشبختانه در یه آخرم شنیدیم که مرکز معلومات کالسنتر ما فعال شده و بالاخره کار خود را ادامه ده. به هر حال ما کاملا آمادگی زیر داریم برای 6 میلیون.
خب چقدر مطمئن هستین که از در بخشای دیجیتالی شما آماده هستین آقای الیاسی که مشکلاتی که در گذشته دیده شده دوباره این مشکلات تکرار نشه؟
البته نکته خوبی است، سوال شما سوالی بجایی است که همین سیستم با وجودی که 2-3 بار آزمایش هم کرده این سیستم را در واقع کارشناسایشون هم از چه خارجی هستن و اونام اطمینان کامل برای ما دادن که این دفعه هیچ گونه مشکلات وجود نداره، یک سری اصلاحاتی که نیاز بود اونا اعمال کردن. اما حقیقتش کارهای واقعی را ما از طریق کابل، از طریق هرات کارهای واقعی را که به این انداختن سیستم را یک دو بار آزمایش کردیم فعلا جواب دادن، ولی در آینده هیچ چی گفتن نمیتونیم، یعنی اطمینان 100% دادن نمیتونیم که کار 100% اوکی و هیچ گونه نقصی درش وجود نداشته باشد.
بله.
امیدوار هستیم که این نقص وجود نداشته باشد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، توقف مذاکرات بین طالبان و ایالات متحده ممکن چندین عامل داشته باشد، ولی رئیس جمهور ترامپ به تعقیب نگرانی های رهبران در واشنگتن و اظهار شک و شبه از جانب افغان ها و حکومت افغانستان خواست تا وضع را به خود روشن سازد. غیابت برقراری آتش بس و نحوه حکومت آینده افغانستان در توافقی که در نتیجه 9 دور مذاکرات حاصل شده بود مورد انتقاد همگان قرار گرفت. اثرگیری مذاکرات خاصتا آغاز مذاکرات بین الافغانی برای رفع خشونت ها و کشتار در افغانستان از اولویت ها می باشد. این مطلب را اسکات واردن مسئول بخش افغانستان و آسیای میانه در انستیتوت صلح ایالات متحده طی مصاحبه با همکارم عبدالواجد عادل بیان داشته است که توجه شما را به قسمت دوم این مصاحبه جلب میکنم.
هرگاه این بار نیز انتخابات در افغانستان با مشکلات تمام گردد، آیا پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده خواهد کوشید تا بار دیگر مانند جان کری به حیث میانجی میان طرفها در مار کردن اختلافات کوشش کند؟ شما امکانات نوی از مداخله در جریان انتخابات را از جانب ایالات متحده در افغانستان می‌بینید؟
I think that there is a risk of a disputed result in this election as there has been after each of the past Afghan presidential elections.
به فکر من که این بار نیز نگرانی از مشکلات در جریان انتخابات ریاست جمهوری متصور باشد، طوری که در گذشته به ملاحظه رسیده است. هرگاه گزارش های از تقلب گسترده برسد، در این صورت تعدادی از نامزدان ریاست جمهوری ممکن بکوشند از قبولی نتایج انتخابات سرباز زنند. در این صورت این احتمال سبب خواهد شد که به پروسه صلح صدمه برسد. به فکر من که ایالات متحده کوشش نخواهد کرد تا نقش در نحوه انتخابات داشته باشد، اما اگر در آخر کار نتایج انتخابات مورد مناقشه قرار گیرد و جناهای افغان نتوانند روی انتخاب رئیس جمهور به توافق برسند و در این صورت به منافع ایالات متحده و منافع بین المللی در افغانستان تأثیر گذار باشد، این کار سبب خواهد شد تا به بی‌ثباتی افغانستان بیفزاید و خطر استیلای طالبان و دهشت افغانی را در افغانستان دامن بزند. در این صورت مداخله ایالات متحده به صورت مسالمت‌آمیز آن شاید ممکن گردد، با آنکه پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده یا خلیلزاد یا هر کسی دیگر از حکومت امریکا تلاش برای مداخله نخواهد کرد، ولی آنها خواهند کوشید تا تنش‌های حاصله از مناقشات انتخاباتی را کاهش بخشند. اینکه وضع به کدام منوال به پیش خواهد رفت مربوط به آن زمان خواهد بود.
ایالات متحده اعلام کرد که از یک پروژه بزرگ انرژی در افغانستان به اندازه 100 میلیون دلار آن را دوباره برمیگرداند، در حالی که در گذشته ایالات متحده در افغانستان به میلیاردها دلار را به مصرف رسانیده است و چنین حرفی در میان نبوده است. حالا این برگردانیدن این مقدار پول چه مفهومی را میرساند؟ آیا این علامه اختلافات با حکومت افغانستان است؟
Well, I think the timing of that announcement is interesting. There is a meeting of donors to Afghanistan taking place in London right now.
اعلام این خبر در این حالت جالب است، زیرا از یک طرف جلسه کمک به افغانستان در لندن صورت می‌گیرد که در حقیقت این یک یادآوری حکومتداری خوب و جلوگیری از فساد در دستگاه حکومت می‌باشد. همچنان اسمبلی عمومی ملل متحد در هفته آینده برگزار می‌گردد و افغانستان از جمله اجنده این اسمبله می‌باشد. کوشش این است تا وانمود شود که مسئله فساد اداری به همان اندازه اهمیت دارد که مسئله امنیت از اهمیت برخوردار است. هرگاه مذاکرات به بنبست برسد، باز هم کمک های امریکا به افغانستان ادامه خواهد یافت، ولی این یک یادآوری به حکومت افغانستان است که امریکا تحمل فساد را ندارد و حکومت داری خوب در افغانستان در پهلوی امنیت در این کشور مورد دلچسپی ایالات متحده می باشد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
به تعقیب به تعلیق در آوردن گفتگوهای صلح با طالبان توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ در اوایل این ماه، روز پنجشنبه قانونگذاران ایالات متحده در یک مجلس استماعی کنگرس خواهان پاسخ در مورد این گفتگوها شدند. این پاسخ دهی که قرار بود به طور علنی صورت گیرد در عقب درهای بسته انجام شد. خبرنگار صدای آمریکا در مورد جزئیات بیشتر دارد که احد عزیزاده تفصیل آن را به توجه می رساند.
موج تازه از حملات طالبان. فقط چند روز بعد از اعلام لغو گفتگوها توسط رئیس جمهور ترامپ، بعد از 18 سال جنگ، هر دو طرف در مقابل هم قرار گرفتند.
بدیل دیگر ما چی هست؟ در حالی که 50% افغانستان را اشغال کرده اند و در کنترل دارند.
تمرکز ولایت طالبان به این سبب شده است که آنها زمینه خروج نیروهای ایالات متحده آمریکا و بین المللی را فراهم کنند. در 9 دهره از گفتگوهای صلح، آنها دانستند که یگانه راه حضورشان در صحنه قدرت این است که تعهد کنند که تلاش می کنند که دیگر افغانستان تحت خیز تروریسم بین المللی نمی شود.
خلیزاد نماینده ایالات متحده آمریکا برای افغانستان این گفتگوها را به گونه رهبری کرد که ملاقات رئیس جمهور دونالد ترامپ با طالبان در کمپ دیوید بی انجامد، گامی که قانونگذاران هر دو حزب را بسیار خشمگین کرد.
امیدوارم که دوباره هرگز اتفاق نیفتد. هیچ دهشت افغانی نباید اجازه ورود به ایالات متحده آمریکا را یابد، مگر اینکه با زنجیر و زولانه، بخصوص آن تروریست که بالای ایالات متحده آمریکا در 11 سپتامبر عمله نموده است.
رئیس جمهور دونالد ترامپ خودش در مورد روند دعوت به کمپ دیوید نظریات خیش را به گونه باز ابراز داشت. میخواهم بالای این موضوع تاکید کنم. شما میدانید این موضوع بار دیگر نشان میدهد که این اداره به خاطر ترویج سال آماده است که خطر را متقبل شود.
واشنگتن یک گام غیر منتظره دیگر را نیز برداشت. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا اعلام قطع $160 میلیون کمک‌های اقتصادی را به افغانستان نمود، با اتهام اینکه حکومت افغانستان یک شریک غیر قابل اعتماد می باشد.
ما خواستیم که از طریق مراجعه سفارت نشان دهیم در مورد بازنگری کمک ها. ما متحد به انکشاف دوامدار افغانستان هستیم، اما نه به آن حد که ما آن را غیر مناسب پنداریم و حتی نتایج خلاف ملت سازی را در قبال داشته باشد.
قانونگذاران ایالات متحده آمریکا به این نتیجه رسیدند که زمان راه حل نظامی ختم شده است.
بعد از 18 سال جنگ این یک واقعیت است که طالبان هنوز هم هستند. وجه مشترک ما با طالبان که نقطه آغازگر نیز می باشند این است که آنها خواهان خروج عساکر ما هستند و ما هم عساکر خود را به خانه می خواهیم.
امتحان کلیدی در مقابل تعهد طالبان در این روند، اجتناب کردن از خشونت در انتخاب ریاست جمهوری افغانستان می باشد که قرار است به تاریخ 28 سپتامبر برگزار شود.
صدای آمریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
آواز ما را از برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. پس از حملات طیاره های بدون پیلوت بر تاسیسات استخراج تیل عربستان سعودی، مقام های واشنگتن و ریاض ایران را متهم به طراحی این حملات کردند، ادعایی که از سوی تهران رد شده است. شورشیان حوثی که از حمایت ایران برخوردار مسئولیت این حملات را بر عهده گرفتند. پس از این حملات مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده به عربستان سعودی سفر کرد و در مورد پاسخ احتمالی در برابر ایران با مقام های سعودی بحث کردند. خالد مفتون در مورد پاسخ احتمالی عربستان سعودی و ایالات متحده که متحد سنتی سعودی است، مصاحبه را با علیرضا نوری زاده رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب مستقر در لندن انجام داده و نخست از وی در مورد اقدام های احتمالی آمریکا و سعودی در مقابل ایران پرسیده است.
ببینید، سعودی ها به هیچ وجه علاقه من نیستم وارد یه جنگ با ایران بشن، برای که به هر حال نگران کشورشون هستن، آسیب دیدن تأسیسات نفتیشون میتونه براشون سنگین باشه، حتی اگر موفق بشن ضربات سنگینی به ایران وارد کنن. بنابراین این جنگی است که در دو سوش باخته، هر دو بازندن. از سوی دیگر ایالات متحده هم نمیتونه دست روی دست بگذاره. هر روز جمهوری اسلامی با یک وسیله در صدد باجگیری و آزار و تحمیل و در واقع فشار بر کشورهای منطقه بشه که باجگیری هاشو بپذیرن. امروز جمهوری اسلامی در یمن حضور گسترده داره، در عراق، در سوریه، در لبنان. شما هر گوشه‌ای رو نگاه می‌کنید، عوامل جمهوری اسلامی در واقع سیاست‌های جمهوری اسلامی رو تنفیذ می‌کنه. بنابراین این وضع هم نمی‌تونه ادامه داشته باشه. به اعتقاد من آقای پومپئو در مذاکراتش با مقامات سعودی و امارات در صدد این هستن به یک توافق مشترک برسن. اگر قرار جمهوری اسلامی از نظر نظامی تنبیه بشه، باید این آمادگی وجود داشته باشه در منطقه که ضرباتی که جمهوری اسلامی در پاسخ خواهد زد آنقدر آسیب دهنده نباشه. یعنی اگر قرار شد که آمریکا تنبیه بکنه جمهوری اسلامی رو، این قدرت هم وجود داشته باشه جلوی پاسخ جمهوری اسلامی گرفته بشه یا ضررش به حد اقل برسه. این در واقع لب کلامه. در واقع میتوان گفت که مجموع مذاکرات که آقای پومپئو در ریاض و همینطور در ابوظبی داشته روی این محور دور میزنه. آیا سکوت کنیم و جلوی جمهوری اسلامی به جای هر عمل نظامی مجازات ها رو سنگین تر کنیم، یا اینکه نه، کار به جایی رسیده که اگر ما یک عمل نظامی انجام ندیم، این رو جمهوری اسلامی به حساب پیروزی خودش میذاره و رفتارهای خودش رو ادامه خواهد داد و شاید ما شاهد تشدید این نوع رفتارها باشیم. جمهوری اسلامی تا امروز به 4 کشتی آسیب رسونده، چند کشتی رو دزدیده و بعد به داخل عربستان، اون بار از شمال این کشور، ضربات سنگینی وارد کرده که به هیچ وجه کار حوثی‌ها نیست. حوثی‌ها نه تکنولوژیشو دارن، نه بلدن، نه اصلا قادر هستن این کار رو انجام بدن. ضمن این که حوثی‌ها در جنوب عربستان هستن و هرگز نمیتونن 1000 کیلومتر فراتر داخل خاک عربستان رو هدف قرار بگیرن. تا امروز هم هر چه هواپیمای بی‌سرنشین یا موشک بوده به منطقه جازان و مناطق جنوب سعودی شلیک شده، نه در شمال یا در وسط عربستان سعودی. اینه که در اینجا تردیدی وجود نداره، جمهوری اسلامی پشت این ماجرا بوده، نقشه و طرح رو کشیده و سلاح‌های لازم رو هم جمهوری اسلامی بوده که فراهم کرده. بنابراین من مطمئنم این بار جمهوری اسلامی پاسخی دریافت خواهد. حالا آیا این یک پاسخ نظامی سریعه یا نه، مجازات‌های سنگین‌تر باید منتظر بود و دید در یکی دو هفته آینده، ببینید در جریان اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل چه اتفاقی خواهد افتاد. آیا جمهوری اسلامی دست از این بازی ها بر می داره و وارد گفتگو میشه با ایالات متحده یا نه، ما شاهد تشدید اوضاع و وضع بحرانی تر شدن وضع منطقه خواهیم.
اگر احتمالاً ایالات متحده گزینه نظامی را انتخاب کنه، در چی حد خواهد بود؟ شاید پایگاه های نظامی ایران را در داخل ایران هدف قرار بده و یا مثل یک عمل بالمثل تاسیسات نفت و تیل را.
گمان نمی کنم آمریکا به تاسیسات نفتی ایران حمله کنه، برای اینکه تاسیسات نفتی جزء تاسیسات غیر نظامی هستند. ایران در واقع تخطی کرده، تجاوز کرده از این خط قرمز. آمریکا این کارو نخواهد. به اعتقاد من آمریکا چند پایگاه موشکی و نقاطی رو مورد حمله قرار خواهد داد. اگر قرار بر حمله باشه که جنبه نظامی دارن و در اختیار سپاه پاسداران، میتواند حتی منطقه‌ای باشه که حملات اخیر از دور و بر اون صورت گرفته، مثل جزیره فارسی در خلیج فارس یا جزیره خارک یا مناطقی در جنوب ایران در حاشیه خلیج فارس که سپاه پاسداران دارای پایگاه های دریایی در اونجا هست.
و در نهایت واکنش ایران در مقابل همچو عملی نظامی چی خواهد بود؟
فرمانده هوافضای ایران سردار امیرعلی حاجی زاده گفته برای هر نوع شرایطی جمهوری اسلامی آماده است. اما این دیگه کاملا آشکاره که جمهوری اسلامی توان محدودی داره. ممکن تعداد زیادی موشک داشته باشن، ولی آیا این موشک‌ها در برابر پاتریوت توان عبور از سد پاتریوت رو داره؟ نه، چنین باور ندارم من. جمهوری اسلامی ممکنه حملاتی به بعضی از شناورهای آمریکایی بکنه یا شناورهای سعودی. در اون صورت به نظر من پاسخ خیلی شدید خواهد بود. اینی که جمهوری اسلامی هم ملاحظه خواهد کرد و کاری نخواهد کرد که در این ماجرا بازنده نهایی رویارویی باشه.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
افزایش تنش‌ها میان ایران و واشنگتن ممکن روند اجلاس عمومی ملل متحد را که هفته آینده در نیویورک آغاز می‌شود تحت شعاع قرار دهد. منشی عمومی ملل متحد ابراز امیدواری کرده است که توجه رهبران جهان را در این اجلاس روی تغییر اقلیم معطوف دارد. گزارش مارگریت بشیر، خبرنگار صدای آمریکا را از همکارم قدیر مشرف می‌شنوید.
حملات طیاره‌های بدون پیلوت بر تأسیسات نفت عربستان سعودی امیدواری‌ها برای آغاز بهبود روابط میان واشنگتن و تهران را به تشدید تنش‌های خطرناک میان دو طرف تغییر مسیر داده است. حوثی‌های یمن که حمایت ایران را با خود دارند مسئولیت آن حمله را به عهده گرفتند. مقامات ارشد آمریکایی انگشت انتقاد به سوی ایران گرفتند، اما تهران هرگونه دست داشتن به آن حمله را رد کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تظاهرات بر ایران را شدیدتر ساخت و ایران را در آن حمله مقصر خواند.
همین گونه به نظر می رسد تحقیقات بسیار خوب و کافی انجام دادیم، اما در حال حاضر همین گونه به نظر می رسد و شما را آگاه خواهیم ساخت. به محض اینکه به طور قطعی فهمیدیم به شما اطلاع خواهیم داد.
دورنمای نشست ترامپ روحانی در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در حال حاضر بعید به نظر می رسد، اما به گفته الکس واتانکا از انستیتوت شرقی میانه امکان دیدار دو طرف بیشتر از جانب آمریکایی می توانست قمار بزرگی برای رهبر ایران باشد.
اگر دیداری با دونالد ترامپ در نیویورک صورت گیرد و رهبر ایران از آن هیچ چیزی به دست نیاورد، آن فرصت عکسگیری بیشتر به سود رئیس جمهور ترامپ در ایالات متحده تمام خواهد شد. اما در ایران روحانی به مسابقه یک شخص ساده لوح که نباید برای همچو دیدار ابراز آمادگی میکرد زیر انتقاد قرار خواهد گرفت.
گذشته از بحران جیوپولیتیکی، گرمای کره زمین موضوع محوری برای اکثر رهبران جمع شده در نیویورک خواهد بود.
Let's face it, we have no time to lose.
بیایید با آن مقابله کنیم. وقت برای ضایع کردن نداریم. در رقابت با مشکلات ناشی از تغییر اقلیم مغلوب می شویم.
انتظار می رود بیش از 100 رهبر جهان با برنامه های مستحکم برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در نشست روز دوشنبه اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک شرکت کنند.
We will showcase promising initiatives aiming at moving away from coal.
ما برنامه های امیدوار کننده را به هدف دور شدن از زغال سنگ به نمایش خواهیم گذاشت. روی کربن قیمت گذاری میکنیم، سبسیدی ها را برای سوخت های فسیلی متوقف میسازیم و کثافت هوا را که به صحت ما مضر است کاهش میدهیم.
صدها فعال مبارزه با تغییر اقلیم روز شنبه قبل از نشست رهبران جهان نشست خودشان را خواهند داشت. گریتا تنبرگ سویدنی که توسط یک قایق بادباندار به ایالات متحده آمده است در آن نشست سخنرانی خواهد کرد. رهبران جهان سر از روز سه شنبه سخنرانی هایشان را در اجلاس عمومی ملل متحد آغاز خواهند کرد. ریچارد گووان رئیس گروه بین‌المللی بحران در ملل متحد میگوید که یکی از سخنرانی هایی که بیشتر انتظار آن برده می شود صحبت رئیس جمهور آمریکا خواهد بود.
President Trump will as always mainly be talking about himself.
فکر میکنم مانند همیشه رئیس جمهور ترامپ عمدتاً در برای خودش صحبت خواهد کرد و بیشتر روی ادعایش که در عرصه دیپلماسی اتمی با کره شمالی به پیشرفت نائل آمده است متمرکز خواهد بود. ترامپ علاقه دارد خودش را به حیث یک مصلح معرفی کند. واضحاً او در رابطه با ایران به این موافقت نائل نیامده است، اما روی کره شمالی در مجمع عمومی ملل متحد تاکید خواهد کرد.
بوریس جانسن صدر اعظم جدید بریتانیا و جیر بولسونارو رئیس جمهور برزیل از جمله افرادی هستند که انتظار سخنرانیشان در مجمع عمومی ملل متحد برده می شود. اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که پس از انتخابات روز سه‌شنبه نتوانست به پیروزی واضح و قاطع نائل آید در 74مین نشست مجمع عمومی ملل متحد سخنرانی نخواهد کرد.
شنوندگان گرامی این بود داشته های برنامه نخست دری رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه پشتو آماده نشر است. رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید.